برای تامین امنیت این پرسنل و در این حال با توجه به تهدیدهای احتمالی. این نقل انتقالات داخلیه. خروج آمریکا
آیا آریامیون صحبتتون آیا به نوعی آمریکایی‌ها پیش بینی می‌کردن که ممکنه که به پایگاه عین الاسد حمله ای انجام بشه و تعدادی از نیروها و یا تجهیزات نظامی خارج کرده باشن از این پایگاه؟
خارج نمی‌کنن، دلیل نداره که خارج بکنن. یعنی می‌خوان چی؟ هواپیما رو خارج بکنن. این پایگاه عین الاسد هم به وسیله پرسنل آمریکایی اونجا، یعنی هستن بیشترشون پرسنل عراقی هم هستند و شماری از پرسنل انگلیسی هم در گذشته در اونجا بودن، از این پایگاه استفاده میکردن. فکر نمیکنم که از دومین و بزرگترین پایگاه خودش بخواد خارج بشه، ولی این احتمال هست. یعنی خوب اینها جزء اهداف احتمالی ایران میتونسته باشه، تمهیداتی قائل شدند. اینکه تا چه حد به نتیجه رسیده باید ببینیم که نتیجه این حملات و خسارات وارده چه خواهد بود. اگر این برداشت من هست، به باور من، اگر این خسارات شامل کشته شدن پرسنل آمریکایی باشه، این به باور من یه خط قرمز برای آمریکا محسوب خواهد شد. و با توجه به فشارهای داخلی در آمریکا از طرف کنگره، از طرف هر دو حزب که پشت رئیس جمهور خواهند بود، و به اضافه صحبتهایی رو که پرزیدنت ترامپ اخیراً کرده که ما به 52 هدف حمله میکنیم و صحبتهایی در این ارتباط کرده، شاید این رو مجبور بکنه پرزیدنت رو بخواد به نحوی جواب بده، به پاسخ بده به این حمله ایران. من فکر نمیکنم که از کنار این حمله بخواد به راحتی بگذره.
آقای آریان، اشاره کردین که عین الاسد دومین و بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا هستش. میتونین در مورد اهمیت این پایگاه برامون صحبت کنین؟ چه تعداد نیرو داره؟ چه تجهیزات نظامی در این پایگاه وجود داره؟
خب از نظر تعداد بیشترین پرسنل این پایگاه آمریکایی هستند. این پایگاه در واقع پایگاه قدیمی نیست، ولی این رو مجهزش کردن. شمار بسیار زیادی از هواپیماهای آمریکایی در اونجا هستن، پرسنل آمریکایی هستن که در اصل از این پایگاه استفاده می‌کردن برای مبارزه با داعش، و در حال حاضر هم آمریکا حضورش رو در عراق با توجه به اون قرارداد امنیتی که با عراق بسته اینجوری توجیه می‌کنه که ما در اینجا هستیم. یعنی اون پرسنل به حساب که ائتلافی رو که آمریکا تشکیل داده بود علیه داعش، که ما کماکان داریم علیه داعش مبارزه میکنیم که دوباره داعش نتونه خیزش دوباره داشته باشه یا به خودش رو سازمان بده. ولی به هر حال در یک نگاه کلی یکی از پایگاه‌های بسیار مهمه، و آمریکا هواپیماهای زیادی در این پایگاه داره. به همین جهت که اگر واقعا خسارتی به این پایگاه وارد شده باشه، به احتمال قوی شماری از هواپیما همینطور که برخی ها گزارش کردند از بین رفته.
آقای آریان، در مورد حمله به پایگاه نظامی در اربیل هم برخی خبرگزاری های داخلی گزارشاتی منتشر کردند. در اونجا از چه اهمیتی برخوردار هست حالا پایگاه احتمالی نظامی که مورد حمله قرار گرفته؟
پایگاه کوچکی است در اربیل، ولی اونم جزء پایگاه مهمی در کردستان است. ولی از یک جایی من دیدم که برای نمونه یکی از خبرگزاری‌ها گزارش کرد که حمله به کنسولگری آمریکا در اربیل، که تا چه حد درست باشه. به هر حال آمریکا در پایگاهش در کردستان عراق هم مهم است. و پیشبینی من به این معناست که اگر یک روزی با توجه به ترکیب دولت آینده عراق و اینکه این قطعنامه‌ای رو که پارلمان عراق صادر کرده واقعا قطعی بشه و بخوان به نحوی آمریکا رو مجبور بکنن که قواشو از عراق خارج بکنه، به احتمال قوی اینا به طرف کردستان خواهند رفت، برای اینکه کردها پذیرای آمریکا خواهند بود و پایگاهشون رو به اونجا انتقال خواهند داد. ولی در کل پایگاه اربیل هم یکی از پایگاه‌های مهم آمریکاست. در این حال که آمریکا در جای جای مختلف عراق به حساب قرارگاه‌های کوچکتری هم داره، که در این حال که داره با داعش مبارزه می‌کنه، ولی به باور من برخی از اینها برای پایش در واقع ایران هست، و اینکه مواظب اون خطوط مواصلاتی ایران باشه که بخواد از طریق بغداد و از طریق به حساب عراق وصل بکنه اینو به سوریه و از اونجا به لبنان.
بله، ممنون حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی. اما برگردیم به استودیو و همراه بشیم با همکارم کامبیز غفوری. کامبیز، از آخرین تحولات و خبرها برامون بگو.
مهدی، برای شنوندگانی که در ساعت اخیر با ما بودند، شنیدند که گفتیم آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قراره در ساعات آتی صحبت بکنه. این خبر در دقایق پیش نقض شد، گفتند که این سخنرانی به احتمال قوی انجام نخواهد شد، بنابراین ما احتمالاً نخواهیم داشت پوشش صحبت‌های آقای ترامپ رو. میدونیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست رده بالای امنیتی با مشاورانش قرار داره، وزیر دفاع، وزیر خارجه، رئیس ستاد مشترک، مشاور امنیت ملی، همه در این جلسه حضور دارن. اینکه چه تصمیماتی گرفته باشه، چطور اعلام بشه رو هنوز نمیدونیم، ولی تمام خبرنگاران منتظرند که خبرهای بعدی از کاخ سفید برسه. کاخ سفید الان در بیانیه‌ای که داده اعلام کرده که پرزیدنت ترامپ در جریان قرار گرفته، در جریان قرار داره و این در واقع جلسه رده بالا در حال تشکیل هست. پنتاگون هم در بیانیه‌هایی که تا الان داده از کمی بیش از 12 موشک اصابت کرده به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق خبر داده، تایید کرده که این موشک‌ها از خاک ایران شلیک شده. و جالب اینجاست که خبرگزاری‌های ایرانی، مثلا خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المنار اعلام کردند که از نزدیک شهر اسلام‌آباد غرب در کرمانشاه این موشک‌ها شلیک شدند. ما باز آخرین خبرها که بیاد در جریان قرار میدیم شنوندگان گرامی رو.
ممنون کامبیز، همراه بشیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای افشاری، آیا پیشبینی چنین حمله‌ای می‌رفت با توجه به اتفاقاتی که در یکی دو روز اخیر انجام شده بود؟
به هر حال جزء سناریوها و ماسنای محتمل و امکانات بود، ولی به عنوان با احتمال ضعیف ارزیابی می‌شد، چون بر مبنای الگوی رفتار تاریخی و قدیمی جمهوری اسلامی تصور می‌شد که از واکنش مستقیم و تعجیلی اجتناب بکنه و احتمالاً نیروهای همسوش در عراق واکنش‌هایی را انجام بدن یا دیرتر اقدام به عمل بکنه. ولی به نظر میرسه که قواعد بازی عوض شده و ما رفتار متفاوتی رو از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم که پیشبینی اقدامات بعدی رو هم کمی سخت میکنه.
فکر میکنید که جواب آمریکا چه خواهد بود به حملاتی که انجام شده؟
اگر بر اساس اظهارات قبلی مقامات آمریکا و به خصوص شخص دونالد ترامپ که معمولا در اینجور مواقع به لحاظ ویژگی‌های شخصیتیش هم قائل به واکنش تند هست و معمولا هر عملی رو با چندین برابر شدیدتر پاسخ میده، باید انتظار اینو داشت که در هر آینه از همین الان ممکن است که جاهایی از ایران آماج حمله قرار بگیره و بیش از همه جاها اون مناطقی که ازش موشک شلیک شده، حالا اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه باشه یا مناطقی در استان لرستان باشه، اینها در بیشترین احتمال رو دارن. ولی قبلا وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده بود که به اصطلاح مقامات سیاسی داخل ایران هم ممکنه هدف قرار بگیرن، بنابراین ممکن است شهر تهران و مراکز سیاسیش هم باز یک به اصطلاح مراکز بالقوه باشن. این احتمال به حال برجسته به نظر میرسه، اما یک فاکتوری میتونه اینجا وضعیت رو تغییر بده. این فاکتور این هستش که آیا حمله‌ای که انجام شده، حمله موشکی که به هر صورت به دو پایگاه، حداقل به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق انجام شده، اینها تلفات انسانی داشته یا نه؟ این به نظر من فاکتور مهمی هستش که میتونه اندازه و یا حتی اصل واکنش تلافی‌جویانه احتمالی آمریکا رو تحت شعاع قرار بده. اگر این نباشه، چون الان به حال خبری هم اومد که سنات لیمهام اعلام کرده که توصیه کرده، پیشنهاد کرده که آمریکا واکنش تلافی جویانه نداشته باشه. باز هم میگم البته با توجه به روحیه ترامپ و اینکه به هر صورت دولت آمریکا دیگه الان فقط بحث دولت یعنی کاخ سفید و جمهوری خواها نیست، به هر حال به اطلاع رسانی که با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شده، همچنین سناتورهای هم دموکرات و هم جمهوری خواه در جریان ماجرا قرار گرفتن این بار، و به خصوص که اون طرحی هم که قرار بود فردا در مجلس آمریکا مطرح بشه برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در واکنش نظامی به ایران یا احتمالاً جنگ و غیره، پلوسی اعلام کرد که این موکول شد به هفته آینده. اینها رو همه کنار هم بگذاریم نشون میده الان اراده مواجهه با جمهوری اسلامی نسبت به روزهای قبل از واکنش تلافی جیانه جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مراکز نظامی آمریکا در داخل عراق فردا تغییر کرده و به نظر مثل یک اجماعی الان در داخل عرصه سیاسی آمریکا ایجاد میشه که یک واکنشی نشون بدن و از اقتدار آمریکا دفاع بکنن و از حفظ جان و امنیت نیروهای آمریکایی در داخل عراق. بنابراین در چنین فضایی باز هم تاکید میکنم احتمال اینکه آمریکا واکنش نشون بده بیشتر هست، ولی هنوز قطعی نیست و حالی احتمال کمتری هم میشه در نظر گرفت که واکنشی رو انجام نده.
روز گذشته خبر اومد که آمریکا خودداری کرده از اعطای ویزا به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای حضور در نشست شورای امنیت. فکر میکنید که این ندادن، عدم اعطای ویزا به آقای ظریف به نوعی ترغیب کرده جمهوری اسلامی رو و نشون دهنده این بوده که راه هر گونه دیپلماسی بسته هستش؟
چون از این که این اقدام آمریکا به هر صورت درسته، چون سازمان ملل متعلق به همه جهان هست، یک پروتکلی داره، قوانینی داره و آنها نباید اختلافات خودشون رو با یک دولت و یک حکومت عضو سازمان ملل متحد دخالت بدن به قضیه، در صورتی که اونا باید در این زمینه اعطای ویزا و حضور نمایندگان کشورها در سازمان ملل بی‌طرف باشن. اما این قضیه کنار بگذاریم، به نظر من نه، تقریبا با قطعیت میشه گفت تأثیری نداشته. این تصمیم به نظر من به احتمال زیاد در همون جلسه شورای امنیت ملی که بلافاصله بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تشکیل شد اونجا گرفته شده. به نظر میرسه ماجراجویی آقای خامنه‌ای تشدید شده. البته در این ماجرا خیلی هم ناراحت بود از اون نوعی که نماز میت رو بر سر جنازه قاسم سلیمانی به جا آورد، گریه هایی که میکرد، اشک هایی که میریخت و همون حالاتش که در قبلش در خانه قاسم سلیمانی حضور پیدا کرده بود، همه اینها نشون میده که آقای خامنه‌ای جدا از حال اون مواضع حاکمیتی به لحاظ شخصی هم انگیزه زیادی در انتقام جویی داره. باز بررسی کل این ماجرا رو اگر ما از اول نگاه بکنیم که به یک بار نظام تصمیم گرفت که سطح تقابل با آمریکا در داخل عراق افزایش بده و نیروهای همسوش حملات رو تشدید کردن. اگر در گذشته راکت‌ها هم به اطراف سفارت آمریکا یا پایگاه نظامیش بخواد تلفاتی نداشت، به یک باره باعث تلفات انسانی شد. خب معلوم بود که دولت آمریکا واکنش نشون میده، منتها خب میزان واکنش نامتناسب دولت آمریکا که به جای یک نفر 25 نفر نیروهای شبه نظامی شیعه عراقی کش، باعث شد که یک اشتباه غلط دیگه و بزرگتری باز از سوی نظام و نیروهای متحدش در عراق انجام بشه که حمله بکنن به سفارت آمریکا و تخریبش بکنن. باز بعد از اون ما مرتب میبینیم یک توالی، یک زنجیره‌ای از واکنش‌های نامتناسب باعث که این بحران هی بزرگتر بشه و اونم هدف قرار دادن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود. و خب در این فضا و نظر میرسه که آقای خامنه‌ای وارد یک جمع‌بندی‌های دیگه شده و عملاً اون سیاست نه جنگ نه مذاکره رو کنار گذاشته و به این نتیجه رسیده که در این، البته شاید در اون به اصطلاح برخوردهای اولیه چنین انتظاری رو نداشتن که قاسم سلیمانی هدف قرار بگیره، منتها بعد از اون به نظر میرسه که نظام تصمیم گرفته و چه بسا این دیگه این هزینه رو پذیرفته که کشور حتی وارد یک جنگ تمام عیار بشه. چون اگر دولت آمریکا واکنش رو انجام بده، با توجه به بیانیه سپاه پاسداران که به مراتب به نظر من ماجراجویانه تر از حملات نظامی بود که انجام شد، که همزمان هم دولت اسرائیل هم کشورهای عربی که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند رو تهدید کرده بود، ما شاهد این خواهیم بود که این زنجیره عملیات‌های واکنشی گسترش پیدا خواهد کرد و بزرگتر خواهد شد. بنابراین این تصمیمی نیست که با ویزا ندادن به جواد ظریف گرفته شده باشه، در سطوح خیلی بالاتر و شاید هم به درجاتی هم محصول خطاهای راهبردی و محاسباتی دو طرف بوده در انجام واکنش نسبت به همدیگه، ولی به هر صورت آغاز کننده این دغدغه در عراق جمهوری اسلامی بود.
آیا دو کشور وارد تقابلی شدند که حتما باید در پایان یک برنده وجود داشته باشه؟
بستگی داره که در چه سطحی ادامه پیدا بکنه. در این شرایطی که الان هستیم به نظر من نه. این البته به هر صورت این که هر دو طرف هم برنده باشن که هیچ کس برنده نباشم بعید به نظر میرسه در این فضا. ولی اون چیزی که
چه سطحی؟ سوالم اینه که چه سطحی از توقعات دو طرف باید برآورده بشه؟
به هر صورت آن چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی توقعاتش نسبتاً توقعات بالایی را طلب میکنه. یعنی اون هدف بزرگ سیاسی و نهایی خودشون خروج آن نظامیان آمریکا از منطقه قرار دادن. یعنی حتی اگر فرض بکنیم الان دولت آمریکا اقدامی انجام نده، این لزوماً به معنی نیست که جمهوری اسلامی متوقف میکنه. یعنی میشه پیش بینی کرد که در مراحل بعدی عملیات‌ها و عملیات‌های ایذایی محتمل از سوی گروه‌های شیعه یا غیر شیعه نظامی همسو با جمهوری اسلامی در منطقه علیه اهداف آمریکایی صورت بگیره و نظام تقابل خودش رو وارد یک سطح بزرگتری بکنه. خب این به هر حال یک ادعای بزرگی است. حالا فرض بکنیم که آیا شاید این ادعا رو در سطح 7 دنبال بکنن و در عمل کنار بگذارن و بیان حالا پایین‌تر حداقل بخوان از عراق نظامیان آمریکا خارج بشن. دولت آمریکا در شرایط فعلی شاید به لحاظ راهبردی دراز مدت مشکلی با خروج از نظامیانش از عراق تحت شرایطی نداشته باشه، چون به حال مأموریت اونها بعد از سقوط خلافت داعش عملا به پایان رسیده، اما در این شرایط به لحاظ وضعیت اعتباری خودش و دفاع از اقتدار خودش در منطقه و حفظ موازنه قوا در منطقه که به نفع جمهوری اسلامی تغییر نکنه، که برای اونها تبعات منفی کوتاه مدت و دراز مدت امنیتی داره، طبیعتاً پذیرای وضعیت نخواهد بود. یعنی اگر بخواد این حالا توقعات به یه جایی برسه که این ماجرا بدون اینکه حالا برنده خاصی داشته باشه متوقف بشه، حداقل نیازمند این هستش که جمهوری اسلامی این خواسته های بزرگ خودش رو کنار بگذاره و به همین سطح بسنده بکنه. که ولی ارزیابی اوضاع به خصوص با این اقدام ماجراجویانه در انجام شدید واکنش تلف جانه از سوی جمهوری اسلامی احتمال خیلی کم کرده و به نوعی به نظر میرسه حداقل تقابل در چند ساعت دیگه ادامه پیدا بکنه و بعد هم موازنه قوا، یعنی نتایج این زورآزمایی طرفه روشن بکنه که در چه نقطه‌ای ترمز این برخوردها کشیده بشه.
بله ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودید. خب با پوشش اخبار و تحولات مربوط به حمله موشکی ایران به پایگاه نظامیان آمریکا در عراق همراه شما هستیم. خبرگزاری ها از حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد در عراق خبر دادند و اونگونه که گفته شده چندین مکان از جمله پایگاه عین الاسد تحت حمله موشکی قرار گرفته. خبرگزاری های ایرانی از حملات دیگری خبر میدن که به منطقه اربیل عراق و یک پایگاه نظامی دیگه در اون منطقه انجام شده. حملات موشکی سپاه بر بازارهای بورس و نفت هم تأثیرات زیادی گذاشته و به سرعت این تأثیر خودش رو نشون داده. همراه بشیم با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه برای صحبت در این رابطه. آقای علوی، چگونه بوده تأثیرات این حملات بر بازار نفت؟ آقای علوی خب اون بپردازیم به واکنش ها و تحولاتی که صورت گرفته. پیشتر عنوان شده بود که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره حمله موشکی ایران سخنرانی خواهند داشت، ولی سخنگوی کاخ سفید دقایق پیش اعلام کرده که سخنرانی صورت نخواهد گرفت. اینجا همکارم ایلیا جزائری حضور داره برای اینکه صحبت بکنیم. ایلیا، از تازه ترین اخبار و تحولات برامون بگید.
مهدی، بسیاری از ایرلاین ها اعلام کردن که مسیرهای پرواز خودشون رو دارن تغییر میدن، از فراز عراق و ایران دیگه پرواز نخواهند کرد. همچنین خبری اومد که بسیاری از پروازها بر فراز خلیج فارس لغو شده. اینها همه تحولات بعد از حمله ایران به پایگاه به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق هست. گفته میشه پایگاه این اسد هدف قرار گرفته. اما ماجرای این که چه کسانی هدف اصابت قرار گرفتن، منابع عراقی به نقل از منابع دولتی عراق گزارش دادن که هیچ سرباز عراقی و حتی غیر نظامی عراقی کشته نشده در این حملات. یعنی آیا مسئله تلفات همچنان یک مسئله مبهم هست در این ماجرا؟ و حتی بعضی از گزارش‌ها حکایت از اون داشت که احتمالاً بعضی از نیروهای آمریکایی هدف اصابت قرار گرفتن. هنوز هیچ منبع رسمی این خبرها رو نتایید کرده نه رد. مقام‌های عراقی تا اینجای کار مهدی اظهار نظر نکردن، اما داریم که صحبت میکنیم حتی خبرهایی هم اومده که بعضی از شبکه‌های عربی گفتن صدای انفجاری از قلب بغداد شنیده شده. خبرگزاری صدا سیما هم این رو مخابره کرده، اما این انفجار دلیلش چی بوده هنوز مشخص نیست. اخبار بسیار هست. ما الان اگه وارد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها حتی اگر بشیم، اخبار زیادی داره مخابره میشه. مقامات هم دارن موضع گیری میکنن در شبکه‌های اجتماعی، صحبت از انتقام سخت میکنن، صحبتی که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرد بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله پهپادی آمریکا در بغداد. گویا همزمان با این اخبار و همزمان با حملاتی که صورت گرفته به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، مراسم تکفین قاسم سلیمانی هم داره برگزار میشه. شبکه خبر داره این مراسم رو به صورت زنده پخش میکنه، مراسمی که قرار بود روز گذشته برگزار بشه، اما به دلیل تلفاتی که داشته ناشی از ازدحام جمعیت این مراسم لغو شده بود.
ممنون ایلیا. تازه ترین خبرها رو و تحولات رو داریم پیگیری میکنیم در رابطه با حمله موشکی ساعت گذشته سپاه پاسداران به مواضع نظامی آمریکا در پایگاه عین الاسد. اینجا همکارم کامبیز غفوری حضور داره. کامبیز، تو برامون بگو از تازه ترین تحولات.
من ادامه بدم صحبت‌های ایلیا رو با ذکر این نکته که در واقع تکرار این نکته که سرانجام جلسه دونالد ترامپ در کاخ سفید با مشاوران ارشد امنیت ملیش به پایان رسید. پیشتر در خبرها گفته بودیم که آقای ترامپ امشب سخنرانی خواهد کرد. این سخنرانی انجام نخواهد شد طبق آخرین خبرهایی که داریم. همینطور داریم که اداره هوانوردی فدرال آمریکا پروازهای هواپیماهای مسافربری رو در محدوده خلیج فارس قدغن کرده، به این عنوان که احتمال اشتباه محاسبه ممکنه وجود داشته باشه. و در از ایران خبر میرسه که اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سرعلای سپاه پاسداران گفته که این اقدام، یعنی حمله موشکی، یک اقدام اولیه است. ما آمریکایی ها رو رها نخواهیم کرد. میدونیم که بیانیه داده سپاه پاسداران، گفته در صورتی که در واکنش به این حملات موشکی حمله دیگری اگر صورت بگیره، سپاه پاسداران پاسخ به گفته این بیانیه کوبنده تری خواهد داد. در آمریکا هنوز هیچ واکنش جدیدی از کاخ سفید نداریم. اگر واکنش جدیدی بیاد حتما شنونده ها رو در جریان قرار خواهیم داد.
ممنون کامیز. ارتباطمون با احمد علوی اقتصاددان از طریق خط تلفن برقرار هستش. آقای علوی، حملات ساعتی پیش سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق به سرعت تاثیر خودش رو بر بازار نفت نشون داد. در این رابطه برامون بگید.
بله بله، به خاطر اینکه خب به هر حال با توجه به اینکه هر عدم اطمینان، هر ریسک سیاسی یا امنیتی وقتی بالا میره، خب بازارهای مالی هم از بازار نفت یا بازارهای سهام واکنش نشون میدن. ما در شرایط فعلی شاهد این هستیم که قیمت نفت به شدت بالا رفته، یک مکس کوتاهی داشت بعد از اینکه حملات متوقف شد، اما هنوز در یک سطح بالایی قرار داره، بین 2 تا 3 دلار بر قیمت میانگین نفت، به اصطلاح شاخص‌های نفت اهم از برنت یا نفت تگزاس اضافه شده. در این حال بورس‌های آسیایی کاهش نشون میده، سقوط کردن بین 2 تا 3%، اما در این حال میشه گفت که قیمت دلار به شدت، قیمت طلا به شدت بالا رفته، و این نشون میده که به هر حال در شرایط عدم اطمینان و ناامنی، خب طبیعی است که ممکنه احساس بشه از سوی بازیگران که امنیت نفت و نفتکش ها و به هر حال تأمین نفت دچار خطر بشه، و همین دلیل هم است که قیمت ها بالا میره. البته همزمان بازارهای سهام نشون میده که خب همین عدم امنیت باعث شده که قیمت سهام ریزش بکنه، و سهامداران، سرمایه گذاران ترجیح میدن که پول هاشون رو، سرمایه هاشون رو به جای امنی مثل فرضاً طلا، بازار طلا انتقال بدن. به همین دلیل هم است که ما این سه شاخص که شاخص هایی هستن که بسیار مهم هستن و میتونن نشون بدن تحولات امنیتی و سیاسی در کشمکش میان ایران و امریکا رو به خوبی اینجا میشه دید. منتها هنوز بازارهای اروپایی باز نشدن، بازارهای سهام یا فرضاً بازارهای دیگه، به همین دلیل هم از باید انتظار داشت که دید که چه اتفاقی خواهد گفت، چه اتفاقی
آقای علوی. پیشتر جمهوری اسلامی مسئولانش بارها تاکید کرده بودند که اگر اتفاقی بخواد رخ بده، تنگه هرمز رو خواهند بست. فکر میکنید که چقدر عملی باشه با توجه به اتفاقاتی که طی این یکی دو روز به خصوص در ساعات گذشته اتفاق افتاد و چه تأثیری میذاره بر بازار نفت؟
خب اگر هم به همین شاخص‌های بازار نفت نگاه بیاندازیم، می‌بینیم که شاخص سبد نفتی اوپک افزایشش بیشتر بوده. این نشون میده که بازیگران بازار نفت در از این منطقه، در این منطقه احساس خطر بیشتری می‌کنن. طبیعی است که علی‌رغم این که اهمیت اوپک و خلیج فارس به عنوان یکی از مجاری مهم صادرات نفت نسبت به دهه 60 کاهش پیدا کرده، اما در شرایط فعلی بین 15 تا حتی 17-18 در واقع میلیون بشک نفت در روز صادر میشه از این منطقه. بنابراین اگر این تنگه مورد تهدید قرار بگیره، طبیعی است که بازار نفت دچار تلاطم خواهد شد، قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد و حتی این به اصطلاح هزینه های دیگه مثل هزینه حمل و نقل و بیمه. اما باید توجه داشت که کشورهایی مثل روسیه یا خود امریکا یا فرضاً عربستان سعودی این ظرفیت رو دارن که به هر حال جلوی نوسانات شدید رو بگیرن. منتها تا اون موقع که این ظرفیت ها وارد بازار بشه، طبیعی است که بازار واکنش نشون میده، اما این بستگی داره به اینکه این تنش تا چقدر اندازه، تا بازه زمانیش چقدر هست و چه زمانی طول خواهد کشید. اگر ادامه داشته باشه، خب بازار نفت به هر حال تدبیرهایی رو خواهد اندیشید و به هر حال قیمت ها پایین خواهد آمد، اما اگر این باعث بشه که قطع نفت بشه، طبیعی است که دست کم تا اون موقعی که ظرفیت عرضه پر نکنه بازار رو، اشباع نکنه بازار رو، سیر نکنه بازار رو، قیمت ها بالا خواهد موند. اما با توجه به وضعیت فعلی بازار نفت که به هر حال بازار در حالت اشباع به سر میبره، به نظر نمیاد که به طور فوری فوتی قیمت ها خیلی بالا بره.
آقای علوی، چه تأثیری بر بازار ارز در ایران خواهد گذاشت اتفاقاتی که در این چند ساعت رخ داده؟
بازار ارز ایران خب مکانیزم انکشاف قیمتش سرکوب شده، عملا وجود نداره، بلکه ما چیزی رو که شاهدش هستیم بازار ارز دولتی است و دولت یعنی بانک مرکزی به هر حال تونسته مهار بکنه با سرکوب بازار و امنیتی کردن اون. منتها به هر حال به طور بالقوه این شرایط باعث میشه که ارزش ریال ایران در مقابل سایر ارزهای بین المللی کاهش پیدا بکنه. حالا دولت و بانک مرکزی با ابزارهایی که دارن نمیگذارن این قیمت‌ها خودش رو نشون بده در بازار، اما دیر یا زود خودش رو نشون خواهد داد و میشه در اینجا تأکید کرد با ارز حواله‌ای به احتمال زیاد گران خواهد شد، کما اینکه ما از امروز از شاهد بودیم که قیمت ارز به 14000 تومان هم به دلار آمریکا به 14000 دلار هم رسید و به ویژه اگر ما با فرار سرمایه از ایران روبرو باشیم این باعث میشه که قیمت دلار به شدت بالا بره علارغم هر به اصطلاح اقدامی که بانک مرکزی متوسل بشه بهش. اما همزمان باید در نظر گرفت که بانک مرکزی الالعبد نمیتونه این بازار رو سرکوب بکنه و قیمتها رو کنترل بکنه، بنابراین دیر یا زود این قیمتها خودش رو نشون میده در بازار و اینجا باید تأکید کرد با افزایش قیمت دلار شهروندان و مصرف کنندگان خانوار شاهد افزایش شدید قیمتها خواهد بود، بخصوص در عرصه خاربار و کالاهای اساسی. توجه بکنیم که 7 دهک جامعه ایران نزدیک 70% بخش عمده هزینه هاشون سبد هزینه شون از مواد غذایی و کالاهای اساسی تشکیل میشه، بنابراین افشاری که این 70% یا 7 دهک متحمل هزینه های بسیار زیادی خواهد شد و به هر حال تورم شدیدی رو تحمل میکنه، با توجه به اینکه هر تنش در بازار ارز حتی اگر بازتاب پیدا نکنه در بازار به وسیله سرکوبی که الان میشه به هر حال قیمت خودش رو به صورت امواج تورمی در بازار نشون خواهد داد و خانوار از این جهت بسیار متضرر خواهد شد.
بله ممنون آقای علوی از همراهیتون با رادیو فردا. خب با پوشش زنده و ویژه تحولات اخیر در رابطه با حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق با شما هستیم از رادیو فردا، ساعت 5:36 بامداد به وقت تهران. کامبیز با ما هستی همچنان، بگو از آخرین تحولات و اتفاقات.
آخرین خبری که ما داریم اینه که همونطور که دقایقی پیش گفتیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صحبت نخواهد کرد امشب به وقت آمریکا، البته به رغم آنکه در واقع پیشتر پیش بینی شده بود که این عمل انجام بشه و باز به رغم آنکه جلسه ایش با اعضای ارشد تیم امنیتیش از وزیر خارجه و وزیر دفاع تا رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و همینطور مشاور امنیت ملیش به پایان رسیده، کاخ سفید گفته که بیانیه‌ای هم در ساعات آتی فعلا در کار نخواهد بود. در موازات اون سنتکام مقر فرماندهی نیروهای آمریکایی در منطقه گفته که مجموعاً 15 موشک شلیک شده، 10 فروندش به پایگاه عین الاسد برخورد کرده، 1 فروند به پایگاه آمریکا در اربیل و 4 فروند هم به اهداف خاصی برخورد نکردند. ما در بیانیه سپاه پاسداران داشتیم و خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه که 10 موشک شلیک شده تا 15 تاش فعلا قابل تایید هست. نیروهای آلمانی، مقام‌های نظامی آلمان اعلام کردند که نیروهای آلمانی حاضر در اربیل عراق همشون سالم هستند. خبر دیگری داریم از اداره هوانوردی فدرال آمریکا که دقایق پیش گفت پرواز تمامی هواپیماهای غیر نظامی آمریکایی بر فراز عراق، ایران و آبهای خلیج فارس و دریای عمان
ممنوع شده.
بله و دلیل اون هم احتمال اشتباه محاسبات اعلام شده، بنابراین هواپیماهای آمریکایی پرواز نخواهند کرد.
خبرگزاری فرانسه هم خبر داده بود در رابطه با پرواز جنگنده ها بر فراز بغداد، در این رابطه میتونیم برامون بگیم؟
بله ما دو خبر داریم. یک نکته رو فقط بگم. بله. ما خبرهای فراوانی داریم، معمولا در مواقعی که که این اتفاقها میفته خبرهای فوری میان، بعضیاشون بعدن تغییر میکنن یا تکذیب میشن. منابع تا الان، منابعی که خبرنگارانی که در ایران بودن گفتن جنگنده‌های ایرانی از پایگاه‌هاشون به پرواز در اومدن در حالت آماده باش، این خبر رو خبرنگارهای مستقر در ایران مخابره کردند. خبرهایی بوده مبنی بر اینکه جنگنده‌های آمریکایی هم از پایگاهی در امارات به پرواز در آمدند. این خبر به طور رسمی هنوز تایید نشده. نکته‌ای که ما میتونیم بگیم اینه که خب دو طرف به هر حال در حالت آماده باش هستند، نیروهای نظامیشون بیشک، برای اینکه اقدامی صورت بگیره در هنوز مشخص نیست، مخصوصا اینکه دونالد ترامپ هم سخنرانیش رو لغو کرده. پیشتر گفته بودیم برخی از منابع عراقی به خبرنگاران گفته بودند که برخی از شهروندان عراقی کشته شدند در حمله به پایگاه‌های نظامی که آمریکایی‌ها بودند در عراق. این خبر هم هنوز به طور قطع تایید نشده. باز برخی از مقام‌های عراقی گفتن به خبرنگارها که نه، شهروندهای عراق هم نبودند. پنتاگون گفته که در حال ارزیابی خسارات و تلفات احتمالی هست. هیچ گزارش رسمی تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم مبنی بر خسارات یا تلفات رو از جانب پنتاگون هم نداشتیم. پنتاگون یک بیانیه‌ای داده بود، گفته بود که نیروهاش رو جابجا کرده پیش از انجام این حمله. باز اگر خبر جدیدی هم بیاد حتما شنونده ها رو در جریانش بلافاصله قرار خواهیم.
بله، ممنون کامبیز. همراه هستیم با محسن میلانی، تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا. آقای میلانی، آیا پیشبینی چنین حمله ای از سوی سپاه پاسداران می شد؟
با عرض سلام، همین امروز و در دو روز قبل جمهوری اسلامی از آیت الله خامنه ای گرفته تا رهبرهای سپاه پاسداران و مقامات سیاسی ایران گفته بودند که حمله انتقام جمعانی خواهند کرد، ولی نگفته بودن چه نوع حمله. بنابراین انتظار یک نوع حمله می رفت. من امیدوار بودم که این حمله نمی شد، ولی در هر صورت اتفاقی افتاده. ولی مشکل نبود پیشگویی کرد که این حمله می شه. حالا این حمله های موشکی شده، موشکی های بالستیک که فرق داره با نوع حملاتی که قبلا به پایگاه های آمریکا می شده. ولی به نظر من فعلا نباید خیلی زود قضاوت کرد که این آغاز یک جنگ تمام عیاره، به خاطر اینکه ما هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با تعداد کشتگان نداریم. نمیدونیم چند تا آمریکایی کشته شده یا زخمی شده، صدمه چقدر بوده. و از اون مهمتر، تا دو ساعت سه ساعت قبل صحبت از این بود که بعد از ملاقاتی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ با وزیر امور خارجه خودش آقای پامپئو و وزیر دفاع آمریکا کرده، قرار بود که یک صحبتی هم با ملت آمریکا بکنه. فعلا اعلام شده که ایشون این صحبت رو نخواهد کرد. من اطلاعاتی ندارم که چرا، به چه دلیلی اتفاق افتاده، ولی امیدوارم که دلیلش این باشه که شاید یه راه حلی بشه پیدا کرد که این جنگ، این موشکای حمله موشکای آمریکای ایرانی به آمریکا باعث رویارویی نظامی نشه. این ممکنه این علامتش باشه، ممکنه هم علامت این باشه که تصمیم ها گرفته شده و فعلا دلیلی نداره رئیس جمهور آمریکا بیاد اعلام بکنه و بگه که چی کار خواهند کرد. این واقعا پیشگوییش خیلی مشکله و من فقط با امیدواری خودم رو گفتم به جای تحلیل خودم.
آقای میلانی، فکر میکنی که واکنش آمریکا چه خواهد بود به حملات موشکی سپاه پاسداران؟
اگر صدمه زیاد باشه، اگر آمریکایی‌ها کشته شده باشن، تعداد زیادی یا حتی تعداد کمی کشته شده باشن، در شرایط امروز آمریکا که رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بوده حمله به ما بی جواب گذاشته نخواهد شد، خیلی برای آقای ترامپ مشکل خواهد بود حمله نکنه. ولی در ضمن ما میدونیم که خیلی از دموکرات های آمریکایی، دموکرات هایی که در کنگره آمریکا هستند، مقام های مهمی دارند، به جمله رئیس کمیته سیاست خارجی کنگره که یک دموکراته. همین چند ساعت قبل میگفت امیدوارم که عکس العمل جدی نشه، به خاطر اینکه اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم وارد مرحله جنگ بشیم. بنابراین شرایط خیلی مشکل خواهد بود. اگر آقای ترامپ حمله نکنه ممکنه که طرفداراش یه مقداری انتقاد بهش بکنن. اگر حمله بکنه جمهوری اسلامی پیامی که امروز داده خیلی روشنه، اینه که اگر حمله ما بشه ما حملات خودمون رو ادامه خواهیم داد و به جاهای دیگه هم حمله خواهیم کرد. بنابراین باید وایسیم تا ببینیم که چه تصمیمی آقای دونالد ترامپ خواهد گرفت.
بله، ممنون آقای میلانی از حضورتون و همراهیتون با رادیو فردا. خب با شما هستیم از رادیو فردا، شنونده رادیو فردا هستین با پوشش ویژه حملات موشکی سپاه به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق. همراه بشیم یک بار دیگه با همکارم کامبیز غفوری که اینجا در استودیو حضور داره برای مرور آخرین تحولات و اخبار.
مهدی برهم صالح رئیس جمهوری عراق در نخستین واکنش یکی از مقام‌های ارشد عراقی نسبت به حملات سپاه پاسداران به پایگاهی که نیروهای آمریکایی بودند درش در عراق توییتی کرده، برای عراق دعا کرده، گفته که سلامتی و صلح باد بر عراق عزیزمان و اربیل در منطقه خودمختار کردستان. این واکنش نخستین واکنش یک مقام ارشد عراقی است و خبرهایی داریم رسانه های خارجی از جمله الجزیره گزارش دادن که ایران نامه هایی رو فرستاده برای دبیرکل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش و همچنین برای شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفته به جنبال جنگ نیست، اما در ماره هر گونه به گفته این بیانیه ماجراجوی نظامی علیه خودش هشدار میده. میدونیم که بیانیه رو هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر کرد دقایقی بعد از انجام این حمله و اون حمله رو در واقع به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی دونست، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران که در بغداد کشته شد. ما واکنشی از کاخ سفید یا رئیس جمهوری آمریکا نداشتیم، علارغم گمانه‌زنی هایی که میگفتن ممکنه آقای ترامپ سخنرانی بکنه. جلسه ارشد مقام های امنیتی کاخ سفید انجام شد و این جلسه به پایان رسید، در حالی که هم پنتاگون و هم کاخ سفید گفتن در ساعت آتی احتمالاً نباید منتظر بیانیه کتبی هم باشیم. بیانیه های پیشینشون در نخستین دقایق بعد از حمله کاخ سفید بیانش این بود که در جریان قرار داره و دونالد ترامپ هم به همین صورت شرایط رو زیر نظر داره. بیانیه پنتاگون هم حاکی از اون بود که وزارت دفاع آمریکا در حال برآورد میزان خسارات و تلفات احتمالی این حمله هست و این رو به زودی انتشار خواهد داد. من برای این دسته از شنونده هایی که تازه به ما پیوستند در این پوشش ویژه خبری بگم که در ساعت گذشته بعد از حملات موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه نظامی آمریکایی در عراق، منابع عراقی بلافاصله در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا حمله به پایگاه عین الاسد رو تایید کرده بودند، اضافه کرده بودند که نیروهای آمریکایی پایگاه رو به محاصره درآوردن، از رفت و آمدها جلوگیری میکنند. صحبت از البته مقام‌های جمهوری اسلامی و منابع نزدیک به خبرگزاری‌های سپاه گفته بودند که چیزی حدود 10 موشک شلیک شده، تا حدود 15 موشک تا الان تایید شده که حدود 10 تاش به عین الاسد خورده، یکیش به پایگاهی در نزدیکی اربیل و گفته میشه بقیه‌اش احتمالاً به اهداف دیگری اصابت کردن. باز آخرین خبرها رو در اختیار شنونده‌ها خواهیم گذاشت.
ممنون کامبیز غفوری همکارم در استودیو. اما همراه هستیم با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین الملل از واشنگتن. خانم پزشک، چه پیامدهای احتمالی خواهد داشت حمله سپاه پاسداران به مواضع نیروهای آمریکایی در عراق؟
خب خیلی بستگی داره که این حمله چه تلفاتی داشته باشه. الان خبرها این هست که به نظر میاد تلفات جانی برای سربازان آمریکایی نداشته و خب اگر این خبر صحت داشته باشه، چون هنوز خیلی زود هست، ممکنه که در مقطع فعلی با توجه به اینکه آقای ترامپ هم سخنرانی امشبش لغو شده و قرار نیست که صحبت بکنه، ممکنه بشه با وساطت‌ها و اینکه ایالات متحده این رو به عنوان تلافی حملهشون ترور آقای سلیمانی در نظر بگیره، فعلا ماجرا ختم بشه. ولی اولا که آقای ترامپ احتمالاً از طرف جمهوری‌خواهان تندرو تحت فشار خواهد بود. آقای ترامپ الان داره استیضاح میشه و خب این مسئله تاثیرگذار خواهد بود به هر حال افکار عمومی، چرا که یک شرایطی رو که اصلا انقدر متشنج نبود به اینجا رسونده با خروج از برجام. اینها در تصمیم گیری کسی که کلا غیر قابل پیش بینی تاثیرگذار خواهد بود و نمیدونیم که چه واکنشی ممکنه در روزهای آینده نشون بده، این یک بخش ماجرا هست. و در نهایت حتی اگر این ماجرا همینجا در همین سطح تنش باقی بمونه، اگر راه‌های دیپلماتیک باز نشه و اگر این دو کشور سعی نکنن که مشکلاتشون رو با هم حل بکنن، ته بسته شدن راه دیپلماتیک ناگزیر جنگ هست. یعنی تحریم و فشارهای بی سابقه که الان روی ایران گذاشته شده، اگر این مسئول مرتفع نشه، در نهایت این دو کشور رویارویی دارن، کما اینکه اینها که هی تشدید شده از زمانی که برجام رو چه در ایران میخواستن پاره کنن و تندروهای ایران تلاش داشتن که بگن برخلاف منافع ملی هست و یک جوری ازش خارج بشن یا نکت دارن که درست اجرای بشه، و چه از زمانی که آقای ترامپ سر کار اومد از برجام خارج شد و کمپین فشار حداکثری و براندازی و این گونه سیاست ها رو چه به طور تلویحی چه خیلی مستقیم پیش گرفتن، و بعدم ترور ارشدتری فرمانده نظامی یک کشور مستقل. این راه ناگزیر به یه رویارویی میرسه، کما اینکه در 40 سال گذشته ما اولین باره که میبینیم به طور مستقیم ایران و ایالات متحده با هم درگیری مستقیم نظامی پیدا میکنن. فکر میکنم ترسناک هست و خیلی غیر قابل پیش بینی، برای اینکه متغیرهای زیادی وجود داره، عوامل دیگه هستن که ممکنه چندان هماهنگ نباشن، گروههای زیادی در خاورمیانه هستن که نه منظورم کشورها نیست، چون کشورها میدونن که جنگ به نفع هیچ کدومشون نیست، ولی گروههای نیابتی هستن که ممکنه از این فضا استفاده کنن و خب نمیشه پیش بینی کرد شرایط این چنینی رو. ولی میشه امید داشت با توجه به اینکه امشب آقای ترامپ اون قرار بود که صحبت کنه با مردم آمریکا کنسل شده، میشه انتظار داشت که حداقل الان درگیری نظامی تشدید نمیشه در چند ساعت آینده و وارد یک جنگ تمام عیار بین ایران و ایالات متحده نمیشه.
اسماعیل کوثری جانشین قرارگاه سارالله سپاه به خبرگزاری مهر در ایران گفته که حمله موشکی امروز سپاه اقدام اولیه بوده. آیا مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه راضی نیستند به این حد از حمله‌ای که به آمریکا شده و به نظرشون انتقام خون قاسم سلیمانی گرفته نشده، یا اینکه این صحبتی که انجام شده از نوع متداول رجزخوانی‌های هنگام جنگ است؟
فکر میکنم دو بخش داره. یکی این که خب ایران بارها و بارها وقتی که افرادی رو تحت فشار بوده، کسی رو ترور شده از دست داده و جای گفتن انتقام میگیرن، به طور نامتقانه و در زمانهایی که شاید طرف مقابل انتظار نداشته این انتقام رو گرفته. برای مثلا انفجاری که در مقابل سفارت آمریکا در آرژانتین رخ داده بود و از این دست کارهایی که ممکنه کرده باشن. ولی در این حال بخش دیگه از حاکمیت هست که نمیخواد زیر ساختها بیشتر از اینکه در فشار تحریم‌ها داره آسیب می‌بینه آسیب ببینه، چون یک جنگ با ایالات متحده، چون مسلماً اگر سپاه بخواد یک دور دومی رو داشته باشه دیگه میشه اطمینان داشت که ایالات متحده حمله می‌کنه. ولی خب بخش‌هایی هم هستن در حاکمیت که نمی‌خوان اونقدر تشدید بشه. ولی این رو به نظرم نباید فراموش کنیم که افراطیون که در ایران هم در لایه‌های قدرت دست دارن، جنگ برای اونها بهترین اهرمی هست که می‌تونه بقاشون رو تضمین بکنه، و این متاسفانه فکر میکنم در حسابهایی که ممکنه بشه جزء محاسبات اشتباهی محاسباتیه که اشتباه میشه و در نظر گرفته نمیشه. شرایط جنگی حاکمیت خیلی راحت تر میتونه اعتراضات رو کنترل بکنه، مشکلات رو به گردن دشمن خارجی بندازه. و ولی در این حال فکر میکنم این بیانیه‌ای که سفارت پاسداران داده بود که گفتن اعلام کردن به کشورهای همسایه در منطقه که اگر پایگاه‌های آمریکا در پاسخ به حمله ایران استفاده بشه به اون کشورها حمله خواهد کرد، این میتونه یه مقدار در کنترل تنش‌ها و اینکه اون کشورها تلاش کنن قائل ختم بشه این تاثیر رو داشته باشه. و همینطور اینکه نماینده ایران در سازمان ملل هم گفته که ایران به دنبال جنگ نیست و این یک پاسخ در دفاع از حمله بودی که به ما شده، گرچه که من فکر میکنم بخش هایی هستن در کندروها که میخوان ادامه بدن، ولی ممکنه که اگر اتفاق دیگه ای نیفته، اگر که خب غیر قابل پیش بینی هست، شاید اونها هم رضایت بدن که خب به هر حال پایگاه های آمریکایی رو نابود کردن و قدرت خودشون رو نشون دادن، موشک هایی که ساخت ایران هست از ایران شلیک شده مسئولیتش رو پذیرفتن، فیلم در موردش منتشر کردن، اینها کافی باشه. و خیلی هم سمبولیک الان اعلام کردن که مراسم تدفین سردار سلیمانی در حال زمانی انجام شده که داشتن این حملات رو انجام میدادن، بنابراین میتونن اینو به عنوان انتقام بپذیرن یا حداقل یه بخش های بیشتریشون بپذیرن، ولی خب شرایط غیر قابل پیش بینی.
خب بیشتر دونالد ترامپ تا یک دو روز اخیر هم توییت های مختلفی رو منتشر کرد، هم صحبت کرد و به صراحت تهدید شده بود که اگر ایران دست به هر اقدامی بزنه 52 نقطه، حالا که بعد از مراکز فرهنگی هم صحبت شد، اینکه هدف گذاری شده و اینکه به اونها حمله خواهد شد، فکر میکنید که این تهدید جدی بشه؟
ببینید در مورد آقای ترامپ خیلی نمیشه چیزی رو پیش بینی کرد، ولی اینجا هست که باید کسانی که وزرایی که قرار بهش مشاوره بدن تبعات اون حملات رو بهش بگن. آقای ترامپ به عنوان کسی که فرمانده کل روحای مسلح در ایالات متحده است اختیارات بسیاری داره که دستور حمله بده، ولی اینجا وزیر امور خارجه حالا تا حدی و وزیر دفاع و مشاور امنیت ملیش هستن که باید تبعات اون رو بهش بگن. نکته که اینجا جالب هست اینه که سناتور لینزی گرام که یکی از کسانی هست که خیلی مدافع حمله به ایران، تند رفتار تند با ایران هست، الان در یه مصاحبه با شان هنتی که یکی از برنامه های تند دستداراتی در شبکه فاکس نیوز هست گفته که خب اونا تلافی کردن و دیگه نیازی نیست ما هم بیشتر از این تلافی کنیم و بذاریم که قائله ختم بشه. توی این شرایط ممکنه آقای ترامپ کاری نکنه. اون 52 هدفی هم که گفته بود من فکر میکنم بیشتر یک مسئله سیاسی باشه و برای اینکه حمله به سفارتی که امریکا در عراق یادآور بنغازی و همینطور حمله به سفارت امریکا در تهران بوده، فکر نمی‌کنم از نظر نظامی لزوماً واقعا در واقعیت وجود داشته باشه. ولی خب میگم در مورد آقای ترامپ واقعا نمیشه پیش بینی کرد، چون مسئله شخصی آقای ترامپ رو خیلی تحت تاثیر قرار میده. اون وجهی که در عموم داره خیلی براش مهمه، اگر فردا در نظرسنجی ها خیلی افت بکنه تو شرایطی که الان پرونده سیزده باز هست و هنوز تکلیفش 100% مشخص نیست، با اینکه خب تو سنا رأی ممکنه نداشته باشن که در کنارش بکنن، ولی شرایط رو ممکن تغییر بده این شرایط امروز. بنابراین آقای ترامپ میتونه فردا یا پس فردا یا چند روز دیگه همونطوری که در مورد ترور قاسم سلیمانی تصمیم یک باره‌ای گرفت که حتی به گفته گزارش‌ها تیم خودش رو با تعجب مواجه کرد و انتظارش نمی‌رفت، یه همچین تصمیم در روزهای آینده، هفته‌های آینده به تبع اتفاقاتی که بیفته بگیره. ولی در حال حاضر با توجه به اینکه کاخ سفید تمام، مقامات ارشد از کاخ سفید اومدن و جلسه تمام شده و اون کنفرانس هم، اون خطابه آقای ترامپ هم لغو شده، فکر می‌کنم که فعلا میشه گفت خطر جنگ مستقیم طولانی مدت برای ساعتی لاغل میشه گفت که از پیش رو برداشته شده.
بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی روسیه از معدود کشورهایی بود که این اقدام رو محکوم کرد. اگر درگیری نظامی ادامه پیدا بکنه و آمریکا پاسخ متقابل بده و یک جنگ علنی و متقابل به راه بیفته، فکر میکنید که روسیه به عنوان متحد منطقه ایران چه سیاستی رو اتخاذ خواهد کرد؟
ببینید حدس میزنم که شبیه کاری باشه که در سوریه داره انجام میده، یعنی روسیه مسلما سعی میکنه نفوذش رو گسترش بده، از ایران تا اون حدی حمایت خواهد کرد که قرار نباشه ایران به دست ایالات متحده بیفته. ولی اگر قرار باشه فقط حملات هوایی باشه، بعید میدونم که روسیه بخواد خودش رو درگیر یک جنگ مستقیم با ایالات متحده بکنه. فکر میکنم هیچ کدوم از کشورها، چه متحدین امریکا چه روسیه، به عنوان تا حدی متحد ایران، حاضر باشن که تاوان زیادی رو در درگیری بین ایران و ایالات متحده بپردازن. شما به روسیه اشاره میکنین، الان در مورد اسرائیل ببینین که اصلا نمیخوان درگیر این ماجرا بشن. یعنی آقای نتانیاهو که تبریک گفت و تشکر کرد از آقای ترامپ در مورد ترور سردار سلیمانی، ولی گفته که این ماجرا اصلا به ما ربطی نداره و ما قراره کنار بایستیم. سالها پیش آقای گیت وزیر دفاع ایالات متحده گفته بود که عربستان سعودی حاضر تا آخرین قطره خون آخرین سرباز امریکایی با ایران به جنگه. این فکر میکنم در مورد تمام متحدینه که هم ایران هم ایالات متحده صادقه.
در این حال میونه کلامتون، روز گذشته ناتو اعلام کرده بود، ینس استولتنبرگ اعلام کرده بود که متحدان آمریکا پشت اقدامات آمریکا در خاورمیانه خواهند ایستاد. فکر میکنید که اگر آمریکا بخواد اقدامی انجام بده، متحدانش دعوت به خویشتنداری میکنن یا اینکه همراه میشن؟